الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شبهاتی که در باره مسائل دینی طرح می شود به چند قسم است. بخش از شبهات متوجه اصل دین است، چه حکومت داشته باشد چه نداشته باشد. نظیر اون احکام فقهی که می گوید ارتداد سبب قتل است به مانند آن، یا فروش کتب زلال محرم است. این با مسئله آزادی و حق حیات که از حقوق اولیه بشر است میگویند ملاقات دارد. بنابراین دین با آزادی، دین با برخی از حقوق اولیه بشر هماهنگ نیست. این گونه از شبهات متوجه اصل دین است و کاری به حکومت دینی و امثال ذالک نبود. اون وقتی هم که در ایران حکومت دینی مستقر نشده بود، یعنی قبل از انقلاب، این شبهات مطرح بود. مشکل سازمان ملل و جوامع و مجامع حقوقی با اسلام همین است. کشورهایی که حکومت اسلامی در اونجا مستقر نیست، اون هم درگیر همین شبهات هست. پس بخشی از شبهات زیر مجموعه این فصل باید قرار بگیرد که کاری به حکومت ندارد. بخشی از شبهات مربوط به حکومت دینی است که آیا دین حکومت دارد یا ندارد. اگر حکومت داشته باشد مفاسدش چیست و اگر نداشته باشد مفاسدش چیست بماننده اون. که مقداری از شبهات گذشت، مقداری هم ممکنه بخواست خدا در آینده مطرح بشه. فصل سوم از این شبهات مربوط به حاکم دینی است که آیا اون حاکم باید فقیه جامع و شرایط باشد یا یک مؤمن عادل هم میتواند حاکم اسلامی باشد. و اگر چون که فقیه جامع و شرایط حکومت را به عهده گرفت، آیا این به نحو ولایت است یا به نحو وکالت؟ که این والی مردم است، ولی مردم است از طرف صاحب شریعت، یا نماینده مردم و وکیل مردم است از طرف خود جمهور. بنابراین این شبهات هر کدام باید در زیر مجموعه فصل خاص خودش قرار بگیرد. یکی از شبهاتی که روزهای اخیر مطرح شده بود درباره این مسئله ارتداد این بود که ما از کجا تشخیص بدیم که این مطلب حق است تا ما بگوییم این شخص منکر حق است. اشاره شد که در اسلام یه سلسله احکام ضروری، سلسله احکام نظری. ارتداد به اصول دین برمیگردد اولا و در بخشای فروعی دین به اون ضروری برمیگردد ثانیا، و اون ضروری هم باید طوری باشد که انکار و مستلزم انکار یکی از این اصول سگانه مثلا وحی نبوت باشد ثالثا. و این شخص منکر هم این لازم به این استلزام توجه داشته باشد رابعاً، و این لازم را هم بپذیرد، ملتزم بشود خامساً، یعنی بداند که انکار حج بازگشتش به انکار نبوت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم است، و این لازم را هم قبول داشته باشد معاذ الله. بنابراین در مسائل نظری و پیچیده سخن از ارتداد نیست، این مسئله نظری است. وگرنه هر فقیه نسبت به رأی فقیه دیگر که اون نفی میکند، اون ابطال میکند، لازمش این است که مثلا حکم از احکام اسلام نفی کرده باشه. این طور نیست.
یعنی که یک سرمایه دین رو انکار کرد، علم به مفسده اون هم نداره، در حقوق اسلامی چه
عنوان رو بگیرد مرتبیه؟ خب این بر اساس ادعای حدود به شبهات این شبه زده است. ما نمیدونیم که این شخص عالماً آمدن دارد اصلی از اصول دین را منکر میشود یا نه. برای اینکه این اصول دین را پذیرفت، فرعی از فروع دین که ضروری است این انکار کرد و نمیداند که انکار این فرع مستلزم تکذیب پیغمبر صلی الله علیه و سلم است و انکار نبوت او است. و اگر هم بداند هرگز به این لازم ملتزم نمی شود. در چنین فضایی شخص چون مورد شبهه است، ادرا الحدوده به شبهه. مطلب دیگری که در این پرسش مطرح شده بود این بود که خب در اسلام مسائل اختلافی زیاد است، کدام یکی از این مسائل باید اجرا بشود؟ این بخش برمیگردد مسئله حکومت که فصل دوم است، یا مسئله حاکم که فصل سوم است. اگر چون چه مسائل نظری که مورد اختلاف است تو مسائل شخصی باشد، فقه حکمش مشخص کرده، مثلا اختلاف در حد ترخص است، اختلاف در این که ما این 8 فرسخ را از همون منزل شروع بکنیم یا از حد ترخص شروع بکنیم، آیا کسی که شغله سفر است با کسی که شغله فی سفر است فرق میکند یا نه؟ اینا مسائل نظری مورد اختلاف هست و هر کس مجتهد است یا مرجعی دارد برابر رأی خودش یا برابر رأی مرجع خودش عمل میکند، محذوری ندارد. و اگر یک معامله اتفاق افتاد که عهد و طرفین به یک فتوا عمل میکند و طرف دیگر به فتوای دیگر، این را هم فقه حکمش مشخص کرده. مثلا کسی میگوید ایجاب و قبول حتما باید عربی باشد در بی، یکی میگوید ایجاب و قبول فارسی هم کافی است، حالا دوتایی میخوان یه عقدی انجام بدن، یکی میگوید عقد با فارسی کافی است، یکی میگوید حتما باید عربی باشد. در موارد اختلاف خوب احتیاط میکنن، حکم این که در موارد اختلاف مرجع چیست، این هم تو عربه و غیر عربه، یعنی تو رساله های عملی هم آمده. یا یک کسی سوره رو واجب میدونه در نماز، یه فقیه سوره رو در نماز واجب نمیدونه، حالا یکی میخواد به دیگری در نماز اقتدا بکنه، اون که امام جماعت است و سوره خوندن سوره رو واجب نمیدونه، اگر به استحباب عمل کرد یا به احتیاط عمل کرد سوره رو خوند که محذوری ندارد، اگر نخون مشکل دارد، اگر چون چه به اون خلاف عمل نشود که محذور ندارد، اگر به خلاف عمل بشود محذور دارد و بر او هم راه حل ارائه کردن. این تو باب اجتهاد و تقلید عروه هست، در باب اجتهاد و تقلید سؤال کتاب هم هست. بله، حالا میرسیم به اونجا. بنابراین اگر مسائل نظری که مورد اختلاف است به مسائل شخصی برگرده، مسائل حکومت برنگرده که مشکلی ندارد و راه حلش هم توی رساله های عملیه در بحث اجتهاد تقلید ذکر، و اگر مسائل حکومت برگرده، به مسائل حکومت برگرده چون تعدد مراجع ممکن است مستلزم هرج و مرجی نیست، گرچه اون هم بدون محذور نیست ولی بالاخره راه حل دارد، لکن تعدد رهبر ممکن نیست مستلزم هرج و مرج است. در حکومت اسلامی فتوایی باید عمل بشود که اون فقیه جامع و شرایط ولایت و حکومت را پذیرفته است، حالا یا والی مسلمی ولایت دارد یا وکالت دارد، بالاخره باید فتوای او حجت بالفعل باشد، مگر نمیشه هرج و مرج. این واجب کفایی با تصدی یکی از اینها از دیگران ساقط است، که میفته تو فصل سوم که هنوز ما وارد نشدیم، که اون در مسئله ولایت فقیه هست که الحاکم و من هوه. اما بنابراین اگه کسی بگوید به این که اسلام مسائل نظری دارد و قابل اجرا نیست، پاسخش این است که اگر این مسائل نظری مربوط به حالات شخصی است، همونطوری که تا کنون در طی این هزار اندی سال هیچ محذوری پیش نمی آمد، هر کس به فتوای خودش یا فتوای مرجعش عمل می کرد، الان همینطور تو مسائل حکومتی همچون واجب کفایی است، یک کسی که تصدی این امور رو به عهده گرفته است از دیگران ساقط است، اون چی که در کشور حجت بالفعل است رأی اوست، پس این هم قابل حل است. در جریان اصل حکومت که آیا دین حکومت دارد یا نه که نوشته شد، اینجا محل اختلاف است. در این که دین حکومت دارد کسی اختلاف ندارد، در این که آیا حکومت واجب مطلق است یا مشروع، مقدماتش مقدمات وجودند یا مقدمات وجود، شرایطش حصولی است یا تحصیلی، و اون کسی که در رأس امر است والی ولی ولایت دارد یا از باب حسب است، این از فروع زیر مجموعه مسئله حکومته. و دو امر اساسی مورد اتفاقه، یعنی که دین حکومت دارد، یک اینکه که اگه مردم قیام کردند و جمع شدند و خون دادند و آماده شدند حضور حاضر و قیام الحجه به وجود ناصر محقق شد، حالا بازم در چنین شرایطی یک فقیه میتواند بگوید دین حکومت ندارد مردم رها کنی، یا باز در این شرایط همچه حرفی نمیزند؟ یه وقت از کسی مثل امام میاندیشد، میگه دین حکومت دارد، واجب مطلق است، مشروط نیست. چون واجب مطلق است مقدماتش وجودی است نه وجوبی، بر فقیه و دیگران لازم است اون مقدمات تحصیل بکنن، بلغ ما بلغ، هزینه‌ش هم با تبعید و مهاجرت و زندان میپذیرد، به شرطش هم تحصیل میکنند. اونگاه میشه حضور الحاضر و قیام الحجه به وجود ناصر. یه وقت است نه یه فقیه دیگر میگه دین حکومت دارد ولی واجب مشروط است نه واجب مطلق، شرایطش حصولی است نه تحصیلی، هر وقت شرطش حاصل شد ما هم میپذیریم. ولی وقتی که حالا شرط حاصل شد، الان که شرط حاصل شد چی؟ الان که مردم میگوین جمهوری اسلامی میخواییم ما، و برای این هم هر هزینه که باید پرداختن پرداختن دیگه، در اینجا این کار زمین مونده است. اون که قائل ولایت فقیهه میگوید پذیرش حکومت لازم، اون که قائل ولایت فقیه نیست از باب حسب قائل است، میگوید یک کار زمین مونده است، یک کاری است که باید بشود و هیچ کس هم نیست مگر فقیه. کار زمین مونده، کاری که مرضی شارع است و زمین مونده است و متولی خاص ندارد چون عصر حضور و ظهور نیست، بالاخره فقیه مسئولش دیگه، همه مسئولن بالاخص فقیه. پس بنابراین در اون محور اصلی اختلافی نیست. اگر در اختلاف باشد رو اون زیر مجموعه و در مسائل جنبی است که اینها مزاحمی نخواهد. مطلب بعدی که باز برمیگردد و اصل ارتداد و اشکالش نسبت به دین که این با آزادی و با حق حیات و اینها مخالف است، اشاره شد به این که اگر کسی واقعا شک دارد، شاک متفحص است که او آزاد است، ادرا الحدود بالشبهات، و اگر نه شاک متفحص نیست، یقین دارد که معاذالله این حرفها باطل است. خب این که گفته می شود ادرا الحدود بالشبهات، نه یعنی جایی که اون متهم گرفتار شبهه است، جایی که محکمه برای او شبهه مطرح است نباید دست به فتوا بده حکم کند و کسی حکم اعدام کسی ارزاد بکند، برای اینکه حاکم احتمال میدهد این شخص رو این محضور این کار کرده باشه، جزم ندارد بینه و اینها به قامه نشده، او هم جزم ندارد که این شخص عالماً آمدن ضروری دین را منکر شده. برای محکمه الان این شبهناک است، چون چهار تا اشکال برای این آقا مطرح شد، اینم ساده لوح بود، و اگر یه خواجه نصیری در یه اصلی نباشد، بالاخره امام رازی فضا را پر از شبهه می کند. خاصیت امام رازی این بود که خیلی مقتدر بود، بنیش هم قوی بود، پرحرف بود، درازنویس بود، اولا ثانیا ثالثا رابعا تا خامسا آشن هم تو مرتب اشکال میکرد. میگفتن کسی در کنار که نوشته های او، در کنار گفته های او هرگز احتمال خلاف نمیداد، از بس همه جوانه با شرق و غرب و شمال و جنوب و بالا و پایین رو پر از شبهه میکرد. پر حرف هم بود، قدرت بدنیش هم خیلی خوب بود، خسته هم نمی شد، هی می گفت و می گفت و می گفت تا این ذهن این شخص رو پر از شبهه می کرد. الان خدا خارج نصیر توصیر رسند و بساط همه شبهات او رو برداشت. اگر نبود خواجه و امثال خواجه، خب شبه میگرفت دیگه، فضای قسمت آلوده میکرد. اگر یک کسی شبه زده شد و در اثر شبهات فخر رازی قطعی به خلاف پیدا شد، این در حقیقت شبه ناک است، گرفتار شبهه است. نه تنها شاک متفحص را رها میکنند، این شخص که درس نخونده، خالی و ذهن بوده، چارت شبهه به ذهنش انداختن، این آلوده شده. شما ببینید همین جوان دانشجوی اعتکافی که برای فاطمه زهرا سلام الله علیها اونجور سر به دیوار میزند و گریه میکند بیش از روز سنتی های ما، وقتی به ذهن این جوان این شبهه را انداختن، ببینید او رو لنگش کردن، گفتن این چه حرفی که میزنن که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در حال نماز تیر از پاش در می آوردن، پیکان شکسته در می آوردن، او احساس نمی کرد. بعد میگن همین علی ابن ابی طالب در حال رکوع یک سائلی وارد مسجد شد، آرام درخواست کرد، این انگشتش دراز کرد، اون آمد انگشتر رو از انگشت گرفت. خب اگر علی در نماز اینقدر غرق حضور خداست، چطور سوالی ته مسجد صدای دفتره میشنوه؟ خب برای اینکه یه جوان ساده لوح شفافی رو آلوده بکنن، این شبه کافیست. تا حالا شما بیایی بگوی بین که علی خلیفه ذات اقدس اله است اولا، و قلب مطهر خلیفه جز خواسته مستخلف ان چیز حضور و ظهور ندارد، ثانیاً هر خاطره ای در این قلب بگذرد خاطره الهی سالسن، اونجا که نباید متوجه باشد متوجه نمی شود، اونجا که باید متوجه باشد متوجه می شود رابعا، اونجایی که به نفس و بدن و تن و دنیا و طبیعت برمی گردد هیچ توجهی ندارد، برو تیر شکسته را از پا در بیارد. اونجایی که سخن خدا و پیام خدا و رسالت الهی است، او رو کاملا میشنود، چون خود علی سلام الله علیه فرمود المسکینو رسول الله، یعنی یک سائل آبرومندی که آمد در خانه شما، این رسول الله است، این رو خدا فرستاده، یه امکاناتی به شما داده، یک این مستمند مستقیما در خانه شما فرستاده، دو اگر عمل نکردی ازت میگیره، سه المسکینو رسول الله است. خب لذا اینا دست شده می بوسیدن. خب چرا وجود مبارک امام سجاد یا ائمه دیگه سلام الله علیهم وقتی کمکی به مستمند باقی میکردن این دست گاهی می بویدن گاهی می بوسیدن گاهی بر بالای سر می داشتن، گفتن دست ما به دست الله رسید، چون در قرآن فرمود یقبل توبتن عبادهی و یأخذ الصدقات، یقبل توبتن عباده، او میگیره، آخذ خداست. شما به دست رسول الله دادی و دست الله رسید. خب پس اونجا که سائل میآید یه چیزی میخواهد، این کلام الله هست، این رو میشنوه، چون آدم که دل رو به صاحب دل داد، خودش در این دل دخل تصرف نمی کنه، که پاش زخمی میشه تیغ از پاش در میارن هیچ احساس نمی کنه، درسته، چون این مزاحم حضور قلبه. اما اونجا که سائل میخواد بیاد و جواب خواسته الهی رو بدهد و آزمایش الهی بشود و اون خلعت انما ولیکم الله در بدن اون نازل بشه، الان خود آیه نازل بشه، بهترین موقع است برای توجه. این قلب در اختیار اون مولاست، کاملا صدا رو میشنود، اشاره میکند و میآید، این مؤید حضور قلبه، مکمل حضور قلبه، متمم حضور قلبه، این سبب نزول انما ولیکم الله هست، این پاسخ دادن به کلام الله هست، این با او خیلی فرق میکنه. خب یه حدیث معروفی از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم نقل شده که اون حدیث جامع این دو قسمت است، این تحلیل را از اون حدیث می شود اصابه. اون حدیث این است که دو تا شطور برای وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم هدیه آورده و حضرت اصحاب جمع کرد فرمود اگر در بین شما کسی دو رکعت نماز خوند که از اول تا آخر غیر از حضور قلب چیزی در که درش نگذشت، من یکی از این دو شطور رو به او خواهم بخشید. چند بار این به صورت جعاله اعلام کرد که در بین شما کسی هست که دو رکعت نماز با حضور قلب بخواند که من این شطور رو بدم، وجود بارک هست امیر عرض کرد من همون تو این کار رو بکنی. فهمون عرض کرد بر فهمون بیا دو رکعت نماز بخون که در قلبت جز ذات اقدس الا چیزی نگذرد، من یکی از دو شطور رو بدم. وجود بارک هست امیر دو رکعت نماز با اخلاص خوند و نمازش تمام شد و حالا میخواد پیغمبر خود عطا کنه. خب پیغمبر از پیغمبرم میدونید قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله، هر کاری که میکنیم چون ذات اقدس اله میداند رسول هم میداند، او از قلب ما با خبره که اینجا حضور بود یا خطور خاطره دیگر بود. وجود مبارک پیغمبر نخواست بدد، جبرئیل نازل شد عرض کرد بدید. پیغمبر فرمود نه، علی به شرطش عمل نکرد. عرض کرد چطور؟ گفت در سجده دوم بود یا سجده اول بود، در حال تشهد بود، این به این فکر بود که کدام یک از این دو شطور رو بگیره، چون یکی چاق بود یکی چاقتر و این فکر چیزی بود. جبرئیل دوباره از ذات اقدس اله پیام آورد که یقرأ که السلام و فرمود بده این کار الهی است، شما برو تو دل علی ببین به این که این خطور رو برای چی کرد. این برای این بود که کدام یک چاقتر است که بیشتر به درد فقرا بخوره، چون قصدش این بود که فوراً این رو صدقه بده، قصدش این بود فوراً ذبح کنه و گوشش تقسیم کنه و فقرا رو دریابه. خب اون که چاقتر است و فر بهتر است و بهتره دیگه. این خاطره میشه خاطره الهی. این رو جبرئیل از طرف ذات اقدس اله آورد به پیغمبر گفت که این خاطره خاطره شخصی نیست، خاطره الهی است. او دارد همونطوری که ایاک نعبد میگوید با من حرف میزنه، الان هم که دارد به این فکر هست کدام یکی از این دو شطور رو بگیره داره با من حرف میزنه. اینه، پس خاطرها فرق میکنه. حالا شما این معارف تحلیلی را اگر به گوش یک جوان دانشجوی دانشجویی که ساده لوح هست، اهل اعتکاف هست، ولایت مدار هست، اونجور برای اهل بیت عشق میریزه، خب همین ها رو بودن که همین ها رو منحرف کردن، کمی جوان ها رو بگن. بگن چجور میشه که بگن علی ابن ابی طالب نمیدونم تیر از پاش در میارن، متوجه نمیشه، انگشتر میده قبول میکنه، این دنیا درست نیست. مثلا اون نوجوان میگه بله. خب بله، دو تا حرف از ذاته. این نشانه آن است که وجود مبارک پیغمبر به تعلیم الهی عالم است، نه عالم به ذات. پیغمبر صلی الله علیه و سلم عالم غیب هست بله، اما ذات اقدس اله فرمود به این که و علمک ما لم تکن تعلم، یه جرد و علمک ما لم تعلم، علم الانسان ما لم یعلم، یه جا فرمود به یو علم کن مالم تکن و تعملون، چنین در باره شخصی حضرت فرمود به علمه که مالم تکن تعلم. یعنی ما دو کار کردیم، یکی این که چیزایی که تو نمیدونستی یاد دادیم، این نگار مکتب نرفته بود که یاد گرفت. خب ممکن بود کسی بگوید که اگر بشر عادی مکتب بره خیلی از چیزها رو یاد میگیره، پیغمبر مکتب نرفت یاد گرفت و این راه مکتب رفتن هم باز. اما عمده آن است، عمود اون قسمت های اساسی دین آن است که ما چیزی بهت گفتیم و یاد دادیم که نه خودت میدونستی نه در روی زمین و غیر زمین کسی هست که به تو بفهماند. و علمک ما لم تکو تعلم، این ما لم تکو غیر از ما لا تعلم است، یعنی تو نیستی که بدونی. بشر از کجا از غیب سماوات و ارض با خبر است؟ ولو پیغمبر که صادر اول است باشه. خب پس لحظه به لحظه این که در علم ما شب جمعه اضافه میشه، لحظه به لحظه میرسه در قوس صعود، همین است. لحظه به لحظه وسیله جبرئیل یا بلا واسطه یا مع الواسطه این علوم غیبی حاضر میشه. لذا هر علم غیبی را که این ذوات مقدس دارن به تعلیم الهی است، او عالم به ذات است، یعنی ذات اقدس اله. بعد انبیا و مرسلینش را به وسیله پیک وحی یا بلا واسطه تعلیم میده. منظور آن است که یک ذهن شفاف را آدم شبه ناک بکند بعد بر میگرد دیگه. اگر سخن در این است که این در این موسوعه چیزش هست، جلد هشتم یا نهم موسوعه‌ای که به نام سال بارکست امیر هست، اون تحلیل که تحلیل عقلی است که در جایی نیست، ولی به استناد این روایت میشه از تحلیل عقلی کمک گرفت. از این در این موسوعه جلد هشتم یا نهم، اونجا که علی عن لسان النبی علیه السلام اونجا مبسوطن آمده، جلد هشتم یا نهم است. خب غرض آن است که اگر کسی یقین به خلاف هم دارد، نمیشود گفت به این که این محدور الدمه، برای که این شبه زده است، این جاهل مرکب است. اگر یه محقق با او بشیند و مشکلش حل کند، این فرو برمیگردیش، اینا دی نداره. نه، اون کسی که عالم آمدن در برابر دین ایستاد، او دیگه شبه نداره. پس این که میگن حدود را با شبه دفع کنید، یعنی اگر برای محکمه شبه آور بود، اما از آن که برای خود شخص شبه داشته باشه مثل شاک متفحص، یا نه قاطع به خلاف باشه، ولی وقتی برای محکمه در حد شبه است، از سنخ ادراک حدود به شبهات خواهد بود. خب بنابراین جریان حکومت اینها محضوری از این جهت هم نداره. اما درباره استیمانی ها در نوبت دیروز اشاره شد که اینا جد احکام اولی است نه احکام ثانوی. درباره این که ممکن است کسی قطع به خلاف پیدا کند، مستحضرید که قطع به خلاف کار آسانی نیست. تو معنی علمی کم نیست، ولی قطع ریاضی بسیار کم است. قطع ریاضی و جزم ریاضی بسیار کم است، میشه تومعنینه و باب اجتهاد. اگه کسی قطع به خلاف دارد، بگوید من چون قطع دارم که مطلب این است و دیگرم در اشتباهن، خودم رو موظف میدونم، این طور نیست. این یه محقق است به مقصد رسیده، کم نیست در محققینی که بالاتر از او یا همتای او هستند به نتیجه دیگر رسیدن. پس حالا یک کسی در اثر چهار تا شبهه بدون برخورد با صاحب نظر خودشو قاطع بدونه، این قطع روانی خواهد بود نه قطع منطقی، چون اون قطع منطقی بسیار کم است، اونم در برابر دین، دینی که چارچوبش خیلی مشخص است. حالا نظریاتش مثلا نظریش پیچیده است، ولی مثلا ضروریش که محل بحث است که پیچیده نیست. قطع ریاضی و منطقی ممکن است که شخص رو قواعد ریاضی یا قواعد بله اون رابطه بین مقدمات و نتیجه ضروری است و معصوم است، یعنی ربط بین مقدمات و نتیجه معصوم است و هرگز اشتباه نمی کند. لذا منطق رو میگن آلتون تأثیم و مراعات و خط ذهن ان خطا، این منطقی است که اشتباه میکند. این شخص مستدل است که گاهی تو راه است گاهی تو راه نیست. بنابراین ممکن است که راه راه ریاضی باشد ولی رونده گاهی پاش بلغزد. یه وقت است نه در اثر تلقینات و تخیلات و سنن و آداب و رسوم و امثال زاله یقین پیدا میکند که یقین روانشناسی است نه یقین منطقی. خب چون تو معنینه اجتهادی کم نیست، این شخص موظف است که گاهی از محدوده یقین و باور خود بیرون بیاد، به عنوان معرفت شناس به اوضاع خودم نگاه بکند. این درون دیدن و بیرون دیدن برای همه است. یه وقت آدم در یه محدوده که دارد فکر میکند در درون یه مسئله خودشو جازم میپندارد، ولی یه قدری هم از این لاکش باید بیاد بیرون بیسته، خودش بذاره اون تو، اون روحش بذاره بیرون، از بیرون خودش ببینه، از بیرون دیگران رو ببینه، بگه دیگران هم هستن، منم هستم، همه حرف رو که بنا نشد من بگم، که همه حرف تحقیقات اینست که من فهمیدم که این همه اشتباه میکنن من حق میگم. خب من نظر خودم برای خودم حجته، حالا چرا دا قوا راه بیندازم؟ یه قدری هم از لاک بیرون آمدن و خود را از بیرون دیدن یعنی معرفت شناسی کردن. آدم همونطور که درباره دیگران اظهار نظر بکنه معرفت شناسانن، درباره خودش هم معرفت شناسان نظر بکنه، خودش بذاره یه جا، دیگران هم بذاره یه جا، بعد بیا یورو سکوب هم خودش ببینه هم دیگران هم ببینه، بگه دیگران هم هستن منم هستم، این درس دیگران هم خوندن منم خوندم، دیگران اکثری قاطعشون میگن دین این رو میگه، حالا من نظرم جور دیگه است، حالا از کجا حرف من درسته، این حرف اینا باطله که من اوزار به هم بزنم. اگر از لاک بیاد بیرون، اگر کار معرفت شناسی بکنه، اگر خود را از بیرون هم ببینه، دیگه بساط دیگران رو هم نمیزنه. اون وقت اونجا که مربوط به شخص خودشه انجام میده، اگر از او سوال کردن پاسخ میده، دیگه هرگز فهم فی امر المریض نخواهد شد. میمونه باب گفتمان و مذاکره و محاجب و اینا که بسیار چیز خوبیه. این کتاب احتجاجات هم از همین قبیله دیگه. اصلا بخش قابل توجهی از سفرنامه اهل بیت علیهم السلام رو همین مناظره تشکیل میداد. اصلا اینا حرمین میرفتن برای اینکه اونجا با علمای صاحب نظر بلاد و گوناگون مناظره داشته باشن. احتجاجات امام صادق سلام الله علیه غالبش در کنار مسجد حرام بود، یعنی تو مدینه و امثال زاله که زندگی نبود که با اینها درگیر بشه، که اصلا میرفتن اونجا که این حرفها را بگند و بشنوند. الان اینجا این حرفها، هر حرف اگه کسی بگه دین کفک زده، اینجا کاملا آدم گوش میده میگه نه کفک نزده، یه میوه تازه است. اگه کسی بگه دین کهنه شده، تاریخ مصرفش گذشته، میگه نه به این دلیل به این دلیل به این دلیل. اینجا حرفش آزاده، اینکه اینجا جز محور علمی منظور دیگری نیست و اثر سویی هم ندارد. اما همین حرف رو انسان به همون جوان ساده لوح بگه، خب محضوری ایجاد میکنند دیگر که نمیسته گوش بده. که بنابراین الان این بحثای کفر و الحاد مگر اینجا مطرح نیست. هر شبهی ترش در این گونه از مجالس محافل تو حوزه علم قم، تو حوزه علم مشهد، تو حوزه علم نجف، در مجامع خصوصی مطرح نیست. این نشانه آزاداندیشی دیگه. چرا آدم این حرف رو استقبال میکنه؟ برای اینکه این باعث رشد علمی است، باعث تضارب افکار از رب الرای و از رای و از فلان هویت ولادت به نسب این دستور از تمیر است. همون این رای ها را به هم بزنی تا ثواب از اون متولد بشود. چرا ما این شبهات استقبال بکنیم؟ چرا از این اون جستجو میکنیم که هر شبهه دیدی بار خبر کو؟ برای اینکه اسلام اینها رو میپذیره، اما این چون هیچ اثری جز رشد علمی نداره. اما همین رو شما برای یه نوجوان مطرح بکن، برای کسی که زمینه اشرب فی قلوبهم العجب مطرح بکن، الذین فی قلوبهم مرض مطرح بکن، المرجفون فی المدینه مطرح بکن، باید مشکل ایجاد میشه. الان تو همین شبه ای کسی ده ها شبه از این قبیل شبه مطرح بکنه که بابا اسلام الان تاریخ مصرفش گذشت، آدم استقبال بکنه بگه نه آقا، الذی لا یأتیه الباطل بین یدیه ولا من قلبه هنوز حاکمه. لا یوم القیامه حاکمه. پس گفتمان تنشجا، مناظره، محاجه، بحثای علمی عمیق در این گونه از محافل، چه در حوزه مشهد، چه در حوزه اصفهان، چه در حوزه قم، چه در حوزه نجف، چه در حوزه های دیگه رواست، چه در فضای خاص اساتید دانشگاه رواست. اما بیاد در سطح جامعه که گروه های فراوانی هستن، این مصلحت نیست. لذا گفتن کتب زلال را کی بخونه کی نخونه، وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم مهاجر را برای کی چیز کرده برای کی نکرده، وجود باره که امام صاحب سلام الله علیه که همران ابن اعین را، هشام ابن حکم را، هشام ابن سالم را، زرارت ابن اعین را، اینا را پرورون، به همران یه حرف زد، به هشام ابن حکم یه حرف زد، به هشام ابن سالم یه حرف زد، صریحا وظیفه اینها را مشخص کرد. فرمود تو در مناظرها شرکت نکن لعنک تطیر و تغل، و او در مناظر شرکت کند لعنه و یتیر و لایقه. فرمود تو در گفتمان حضور پیدا نکن، تو یه قدیه پرواز میکنی بعد میفتی، ولی این حق پر مناظره داره، برای اینکه حبه یتیر و لایقه، این پرواز میکنه به اوج میگیره دیگه نمیفته. خب این رو اون حضرت تربیت کردیه، ولی شما بیایید حرف رو در جای نقل کنید که اصلا منتظر شبهه است، این مشکل داره. پس اگر میگن دین مخالف آزادی است، اون دیگه آزادی کاذب است، نه آزادی صادق. این آزادی صادق است که دین نه تنها موافق است بلکه تأیید میکنه، تکمیل میکنه دیگر. خب
استاد، در مورد تمنین اجتهادی، مراجعه به آرای دیگران و معرفت شناسی اونها در این حالی که آفت زدا هست، خودش هم آفت میشه، استنباط رو با صورت بسیار
نه خب چون آخر تا به هر امر نظری که روش کار نشده در اوائل دشوار ده، تا کار بشه خوب سر. اینی که مرحوم شیخ و دیگران گفتن اجتهاد مثل این است که انسان با مژه چشم چاه بکند آب در بیر نقص کنه، همینه دیگه. کار بسیار مشکلی است، مخصوصا مسائلی که مطرح نشده بود. با جون کندن دیگران مسائل پیچیده حل می شود. تا انسان در بین آرا و افکار به یک حق ناب برسد که اون رو در سطح جهان بتواند منتشر بکنند، کار سهلی نیست. ولی در مجامع خصوصی به صاحب نظر، خب کار نه تنها نقص ندارد بلکه محمود و ممدوح هم هست. بالاخره غالب این بحث ها از روی کتاب است، پیشرفت فقه. مثلا میدید مرحوم شیخ انصاری دیگه صاحب جواهر دعوت نکرده که کتابش دیده، همه دیدند و بررسی کرده و مشخص شد که نظر اون آقا چیه و در باره این نقل کرده، و چهار تا شبهه دیگر از صاحب نظران دیگر آمد پخته شد. الان کتاب ها هست، الان مجلات هست، الان این سخن ها هست، احیانا دیدارهای حضوری هست. این نه تنها مشکل ایجاد نمی کند بلکه مصلحت هم هست و محذوری هم ندارد. اما وقتی این رو به دیگری بدید، در غالب حالا یا بحث یا کم یا زیاد، یا در فیضیه، در مسجد اعظم، یا در مدارس دیگر، این شبهات مطرح هست، منتها رو یا جمعیت بیشتر یا جمعیت کمتر. هر بزرگواری شما بشنوید ببینید به این که یا در شبهه نفی میکند یا در شبهه تحلیل میکند و مانندان، هر کی به اونها شبهه عرضه کنه پاسخش دریافت میکند. منتها ما باید یه احساس مسئولیت بکنیم، به روز باشیم. قبلا هم این روایت از روز مبارک امام صادق سلام الله علیه خونده شد که فرمود العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس، عکس نقیضش مهم است، الذی هجمت علیه لوابس فلیس به عالم. اگر یه قضیه صادقه است کما هو الحق، عکس نقیضش هم یقینا صادقه است. العالم به زمانه لا تهجم علیه لوابس، الذی هجمت علیه لوابس فلیس به عالم. او پیش اهل علم و اهل بیت عالم نیست. بسیار خوب، این معلوم شد که اخرت و دهور، این مال اصلی میرزا شیرازی بود، حالا اینجا بی خودی بود، این هم تاریخ مصرف اینا هم گذاشته، این نباید الان باشه، این باید اصل میرزا قومی باشه. خب یک کسی که اصل مال اصل میرزا قومی است الان کارآمد نیست. اونجا دارد که اگر کسی لوابس بر او شد، این که در اصل دیگه نبود، این عالم به زمان خودش نیست. العالم به زمانه لا تحجب الله لابس، این شخص عالم به زمان نیست، مادام نیست ما را هم امر کردن که عالم به زمان باش دیگه، پس ما با امر عمل نکردیم، برای ما واجبه دیگه. خب پس شبه شناسی پاسخ دادن به شبه، تحریر بدنه دین از شبه، این امر لازم بر همه انسان. مگر من وقتی این نهایه مرحوم علامه رو دیده بودم در کلام، گفتم چرا این در کلام چیز نشد، بعد دیدم که این با آمدن کتاب در اصول، بعد دیدم با آمدن معالم، اینها جا برای نهایه نیست، چون خیلی از شبهات تاریخ مصرف گذاشته داره. قبلا حوزه های علمیه قبل از نوشتن معالم، نهایه اصول، نهایت اصول مرحوم علامه رو طلبه ها میخوندن، بعد در یه سلسله شبهاتی که اگر یه روزی نظری بود همکنون ضروری شد، یا ثابت شد این مطلب حق است یا ثابت شد مطلب باطل است، دیگه در این زمینه کسی حرفی نداره. دی این تاریخ مصرفش گذشت، معالم نوشته شد، فصول هم همینطور بود، قوانی هم همینطور بود. وقتی الان اون مطالب دیگه مطرح نیست، باید رفت به سراغ مطالب دیگر، برای اینکه این مطالب اینقدر روش کار شده است که اونایی که حق معلوم شد، اونایی که باطل معلوم شد، اونایی که حق است آمده در کتابای بعدی، اونایی که باطل است از صفحه علم رفت بربست. حالا باید که شبهات جدید رو، مطالب جدید رو ارائه کرد و عمقش هم کمتر از حرفای قبلی نیست. والحمدلله.